ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. نماینده روسیه در وین میگوید موضوع ایران به احتمال زیاد روز چهارشنبه در شورای حکام بررسی میشود. یک مقام سازمان ملل خواستار آزادی نیلوفر بیانی و دیگر فعالان محیط زیست شد. کره شمالی پس از مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی یک رشته موشک شلیک کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز چهارشنبه در توییت خبر داد که موضوع هسته ایران به احتمال زیاد روز چهارشنبه پیش رو در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته آقای اولیانوف روز چهارشنبه همچنین به پیشنویس قطعنامه سه کشور اروپایی نیز پرداخته خواهد شد. فرانسه، بریتانیا و آلمان با حمایت آمریکا در این پیشنویس از شورای حکام خواستند ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های آژانس در مورد منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده مورد مؤاخذه قرار دهد. در این میان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه تاکید کرد که احتمال دستیابی به توافق و بازگشت به برجام با ایران رو به کاهش است. اینگر آندرسن مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل در آستانه روز جهانی محیط زیست خواستار آزادی نیلوفر بیانی و دیگر فعالان محیط زیست زندانی در ایران شد. خانم آندرسن روز شنبه در توییتر با بیان اینکه ما فقط یک کره زمین داریم نوشت روانی است کسانی که در راستای حفاظت از زمین فعالیت می‌کنند ناروا تحت تعقیب قرار بگیرند. نهادهای حقوق بشری می‌گویند فعالان محیط زیست زندانی در 4 سال گذشته بارها در زندان شکنجه شدند و جمهوری اسلامی هیچ مدرکی ارائه نکرده است. نیلوفر بیانی تاکنون در چندین نامه از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی و تهدید به شکنجه‌های فیزیکی و جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی خبر داده است. نیلوفر بیانی به همراه مراد طاهباز، امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، هومن جوکار، عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و کاووس سید امامی در سال 96 به اتهام جاسوسی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و زندانی شدند. با گذشته بیش از 100 روز از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، راه حل‌های احتمالی برای پایان دادن به این جنگ بررسی می شود. در این میان اظهارات رئیس جمهور فرانسه که گفته است روسیه نباید تحقیر شود، موجی از اعتراض ها را در اوکراین برانگیخت. بیشتر بشنویم از آنا رسکایا.
مقامات رسمی اوکراین موضع رئیس جمهور فرانسه در رابطه با تهاجم نظامی روسیه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. امانوئل مکرون در مصاحبه ای که شنبه در روزنامه‌های فرانسوی منتشر شد گفت ولادیمیر پوتین مرتکب اشتباه بزرگ تاریخی شد، اما به گفته ای وی برای اینکه پس از پایان درگیری‌ها راه دیپلماتیک به منظور خروج از این مخمصه پیدا شود نباید روسیه را تحقیر کرد. در واکنش وزیر خارجه اوکراین در توییتر نوشت درخواست عدم تحقیر روسیه صرفاً موجب تحقیر کشورهایی می شود که چنین فراخوانی را می دهند، چرا که به عقیده دیمیترو کولیبا این روسیه است که خود را تحقیر می کند و کشورهای دیگر باید مسکو را سر جاش بنشانند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود ابراز اطمینان کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می خواهد جهان را تحقیر کند.
هر لحظه این جنگ میتواند متوقف شود. تنها لازم است یک نفر در مسکو چنین دستوری را صادر کند. اینکه این دستور صادر نمی شود مسلماً تحقیر کل جهان است.
به از آن رئیس جمهور فرانسه او طی 6 ماه گذشته بیش از 100 ساعت تلفنی با همتای روسش گفتگو کرده. موضع فرانسه مبنی بر ضرورت ادامه ریزنی‌های دیپلماتیک با کرملین، ریزنی‌هایی که تاکنون نتیجه مثبت در پی نداشته، مورد حمایت ایتالیا قرار گرفته که چندی پیش طرح پیشنهادی صلح بین روسیه و اوکراین را نیز ارائه کرده بود. اما تفاوت چشمگیر با موضع آمریکا و بریتانیا دارد. که در پی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تماس‌های دیپلماتیک با مسکو را به استثناء مذاکرات احیای برجام در وین به حالت تعلیق درآوردند. به گزارش CNN به نقل از منابعش، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا چند هفته است که مشغول ریزانی‌های پیگیرانه درباره راه‌های احتمالی پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین هستند. اما بر اساس این گزارش، فعلا چشم‌انداز روشنی برای دیپلماسی دیده نمی‌شود. نیکولای میتروخین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است در این مقطع دیپلماسی کارآمد نخواهد بود.
فکر
نمی کنم سیاستمداران اتحادیه اروپا تصویر واضحی از نتایج اقدامات دیپلماتیکشان داشته باشند. فرانسه و آلمان بر احیای همکاری با روسیه پس از پایان جنگ متمرکز شدند. اما اوکراین و کشورهای اروپای شرقی معتقدند روسیه باید در این جنگ شکست بخورد. صاحب نظرانی که می گفتند اوکراین صرفاً چند روز می تواند در مقابل حمله گسترده نظامی روسیه مقاومت کند، اما در پی عقب نشینی نیروهای روس از حومه کیف اوکراین را پیروز احتمالی این جنگ خوانده بودند، با پیشروی نیروهای روس در شرق اوکراین جنگ طولانی و فرسایشی را پیش بینی و تأکید می کنند کیف باید بپذیرد احیای تمامیت ارضی اوکراین امکان پذیر نیست و حتی پیشنهاد تجزیه اوکراین به شرقی و غربی همچون کره شمالی و جنوبی را مطرح کردند. اما باید یادآوری کنیم زمانی که کیف بدون مقاومت اشغال کریمه را پذیرفت، روسیه به فکر تجزیه شرق اوکراین افتاد و در صورت تصرف دونباس قطعاً برای گسترش دالان زمینی به کریمه و ترانسنیستریا تلاش خواهد کرد. روسیه به دلیل عضویت احتمالی اوکراین در ناتو به این کشور حمله نکرده، بلکه این حمله به آن دلیل میسر شد که اوکراین عضو ناتو نبود. چگونه طرح صلح جدید در ازای تضمین‌های امنیتی از سوی روسیه ارزش بیشتری نسبت به یادداشت تفاهم بوداپست خواهد داشت که روسیه آن را زیر پا گذاشت؟ بیشک این جنگ با مذاکره پایان می‌یابد، اما اگر بخواهیم شرایط به نفع اوکراین باشد، کشورهای غربی باید بر مسلح کردن این کشور متمرکز شوند، نه ابتکارهای دیگر.
ولادیمیر پوتین در مصاحبه تازه با تلویزیون روسیه که قرار است به طور کامل یکشنبه پخش شود، ابراز اطمینان کرد ارسال تسلیحات غربی به اوکراین تأثیری بر روند جنگ نخواهد گذاشت، اما میتواند باعث حملات به اهداف شود که به گفته رئیس جمهور روسیه تکنون به آنها حمله نشده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد حملات گسترده شب گذشته تسلیحاتی را منهدم کرده که کشورهای غربی در اختیار اوکراین گذاشتند. برای نخستین بار در چند هفته گذشته کیف هدف دست کم 5 موشک قرار گرفت. مقامات اوکراینی میگویند یکی از موشک ها در مسیر خود از دریای خزر با فاصله فوق العاده نزدیک از نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین عبور کرد و ممکن بود باعث فاجعه هسته‌ای شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
جنبش میتوی ایران که علیه آزار و اذیت جنسی زنان سینماگر ایرانی راه افتاده واکنش های زیادی به همراه داشته. در یکی از تازه ترین نمونه ها علی اکبر رائفی پور، سخنران مشهور اصولگرا، در توییتی جنجالی افرادی را که به این جنبش پیوستند جماعت دوزاری خطاب و در ادامه جملاتی توهین‌آمیز درباره سینماگران مطرح کرد. پس از انتشار این توییت برخی سینماگران پاسخهایی به آقای رائفی پور دادند که با حملات متقابل او همراه شد. در همین زمینه با شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان گفتگو کردم و از او درباره دلیل این گونه واکنش ها رو از سمت افراد حکومتی به راویان و فعالین جنبش میتو پرسیدم.
در واقع علت این حمله هایی که داره با ادبیات اینقدر هم سخیف انجام میشه که خب نشون میده چقدر هم اینا عصبانی هستن، این هست که اینا از جنبش میتو میترسن. چه کسی هست که ندونه تسلط سپاه و نهادهای امنیتی بر سینما و تلویزیون ایران چقدر کارگردان تهیه کننده و عوامل حکومتی ساخت که اینها دست دارن در خشونت های جنسی که داره اتفاق میفته در سینما و تلویزیون ایران. اینا نگرانن که پرونده های اینها هم باز بشه در جنبش میتو و اینها کسانی هستن که تولیدات پروپاگاندای این حکومت رو ساختن، چهره حکومت رو پاک کردن با این تولیداتشون و بسیار ترسناکه برای اینا که پرونده های خشونت جنسی اینها هم باز بشه و راویان اینها هم بیان جلو و شروع کنن به صحبت کردن. به علاوه وظیفه این حکومت بوده که سازوکار داشته باشه برای جلوگیری از خشونت جنسی، سازوکار داشته باشه برای کنترل افراد در قدرت در پروژه ها و دقیقا برعکس این تمام این سال ها عمل کرده، در جهت این عمل کرده که اتفاقا شبکه های فساد و مافیایی تثبیت بشن. و خب اون وقت یکی از اتفاقاتی که در چنین وضعیتی میفته این هستش که خشونت جنسی گسترش پیدا میکنه. همین الان راویانی که با نام اومدن جلو تحت تهدید هستن. خب کی داره این تلفن های بدون نام و این پیام های مشکوک رو به اینا میزنه؟ میشه حد زد که اینها یک مجموعه تهدیدهای امنیتی هست که داره اعمال میشه بر راویانی که نام با نام خودشون اومدن جلو و حرف زدن. همه اینها این خبر رو داره میده که اینها از کار اصلی که جنبش میتو داره میکنه، که همون آدرس دادن و انگشت اشاره بردن به سمت افراد در قدرت و شبکه های در قدرتی هستند که مسئولیت پذیر نیستند، اینها از این نگرانند و بسیار وحشت زده هستند. تمام کسانی هم که گفتمان های این چنینی رو باز تولید می کنند یا میان از اینا استفاده می کنند برای اینکه راویان رو ساکت کنند و میان میگن که مثلا برای اینکه یک آدمی مثل رائفی پور همچین حرفی نزنه پس شما سکوت بکنید، هم به باور من نگران از هم پاشیدن این شبکه های قدرت هستند یا نگران منافع خودشون هستند که درگیر این شبکه های قدرت هست. این مدل از قربانی نکوهی، یعنی بار رو گذاشتن روی شونه قربانیان و اونها رو تحقیر کردن، یعنی در واقع کاری که رائفی پور و همسالمون دارن انجام میدن این هست که میگن اگر شما بیایید و بگید که کسانی خشونتگر هستند و به شما خشونت شده، ما شما رو تحقیر میکنیم. این کار متاسفانه با سابقه ای هست. اساسا میزان زیادی، تعداد زیادی از قربانیان خشونت جنسی جلو نمیان، حتی گزارش نمیدن، دقیقا به خاطر همین هجمه های قربانی نکوهی. اما خبر بد برای این آدم ها این هستش از سمت جنبش میتو که زنان از این صد عبور کردن. همین زنان سینماگری که این آقا سعی داره تحقیرشون بکنه، شجاعتشون رو تحقیر بکنه، اینها اتفاقا کسانی هستند که بارها این رو شنیدن از افراد مختلف، از نهادهای مختلف، از جاهای مختلف شنیدن که نیاین جلو حرف بزنید وگرنه فلانی فلانی یا خودمون بهتون همین چیزها رو میگیم. وقتی که 800 نفر زیر اون بیانیه رو امضا کردن، یعنی گذشتیم ما این صد دروغینی که شما میخواهید جلوی ما بگذارید. خیر، مسئولیت اتفاقی که داره میفته با سیستم هست و با فرد خشونتگر، و ما میایم جلو تمام این فشارها رو میپذیریم برای اینکه این مسئولیت رو بذاریم رو شونه آن کسانی که در واقع باید این مسئولیت رو به عهده بگیرن و اگر نگرفتن باید براشون عواقب داشته باشه.
پیشتر نماینده امور زنان دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود که اگر زنان سینماگر به اون مراجعه بکنن به درخواست اونها رسیدگی میشه. با توجه به افرادی مثل علی اکبر رائفی پور با اون توییتی که انجام داده و اون تفکری که در رابطه با زنان سینماگر داره و اون نزدیک به جناح اصولگرا و دولت ابراهیم رئیسی هست، شما تضاد بین دعوت کننده از یک سو و توهین کننده از سوی دیگر رو چجوری میبینین؟
سوال مهمی هستش. در واقع چطور انتظار دارن زنانی انقدر پیشرو در جنبش من همه سینمای ایران، زنانی انقدر شجاع بتونن در واقع اعتماد بکنن بهشون، وقتی که مبلغ‌های نزدیک به همون جناح یکی پس از دیگری دارن میان و به این زنان توهین میکنن، با رکیک‌ترین الفاظ اینها رو خطاب قرار میدن در رسانه‌های رسمی اون حکومت، در رسانه‌های نزدیک به اون جناح. هیچ کس در واقع هیچ ابایی ندارن از اینکه اینقدر صریح کلمات زننده‌شون رو به کار بگیرن و با اون به زعم خودشون و به خیال خودشون راویان این جنبش و زنان فعال در این جنبش رو تحقیر بکنن. چطور میشه اون وقت به دعوت معاون رئیس جمهور اعتماد کرد؟ واقعیتش این هستش که اگر صدای ما به گوششون میرسید، دلمون میخواست بهشون بگیم که شما یک عذرخواهی رسمی و خیلی جدی از تک تک این آقایون نزدیک به این جناح بخواین انجام بشه. این کاری هستش که در قدم اول باید انجام بدید. حالا بعد در قدم‌های بعدی میشه راجع به این فکر کرد که در واقع زنان بیان درخواستشون رو به شما بدن که بهش رسیدگی بکنید.
گفتگویی بود با شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان. اما در خبری کوتاه، پلیس آمریکا میگوید مزنون حمله به پزشکان و پرستاران در بیمارستان شمال لس آنجلس فردی به نام اشکان امیر سلیمانی بوده است. بنابراین گزارش، اشکان امیر سلیمانی به 3 اتهام از جمله اقدام به قتل در بازداشت پلیس است و برای او وثیقه 3 میلیون دلاری تعیین شده. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.